بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فیمکتو فلعرب. وعده دادم که امشب درباره بحرانهای معنوی و اخلاقی در عصر حاضر عرایزی عرض کنم. یک مقدمه کوتاهی عرض می کنم و اون مقدمه این است که ارزش هر چیزی دو نوع است. البته از هر چیزی مقصودم اینجا هر فکری، هر اعتقادی، هر نظریه. ارزش هر عقیده‌ای دو گونه است. یکی ارزش نظری و دیگر ارزش عملی. ارزش نظری یک عقیده یعنی میزان انطباق این نظریه با حقیقت و با واقعیت. یه نظریه یا فلسفی، اجتماعی، جهانی، هر جوری. ارزش حقیقی یا ارزش نظریه اون یعنی آیا این نظریه با واقعیت انطباق دارد یا ندارد. راه این که این نظریه با واقعیت انطباق دارد یا ندارد استدلال علمی یا در مواردی تجربه و آزمایش و مشاهده است و در مواردی استدلال های عقلانی. مثلا یک کسی گفته بود که زمین مرکز عالم و افلاک بر یک دیگر محیطند و بر گرد مرکز زمین میچرخند. بعد دانشمندان آمدند این نظریه را عوض کردند. ارزش نظری فکر کپلانیوس یعنی آیا واقعا زمین مرکز است و همه افلاک و ستارگان به دور زمین میچرخند واقعا همه همین جور است یا نه؟ یا نه، ارزش نظری مال فکر کوپرنیک است که زمین مرکز عالم نیست، خورشید مرکز است، اون هم نه مرکز عالم، مرکز منظومه شمسی ما. ارزش عملی معناش این است که حالا کار نداریم کدوم یکی از اینها مطابق با حقیقت و واقعیت هست، در عمل کدوم یکی از اینها برای بشر مفیدتر است، آیا اون عقیده برای بشر نافع‌تر و مفیدتر است یا این عقیده، یا هیچ کدام از اینها فرق نمی کنه. از اون جمله مثلا اعتقادات دینی، اولین اصل دینی وجود خداوند و یکتایی خداوند است. این دو ارزش دارد. ارزش نظری یعنی این که واقعا و حقیقتا هم مطلب از همین قبیل است، یعنی دلیل، برهان، استدلال هم همین مطلب را تأیید می کنه، حقیقت همین است. ارزش عملی یعنی این عقیده چه آثاری در زندگی بشر میگذارد؟ آیا چنین عقیده ای به سود بشر است یا به سود بشر نیست؟ این رو بهش میگن ارزش عملی. به طور کلی درباره دین از دو نظر باید بحث بشود و بحث میشود همیشه و از دو راه سخن هست. یکی ارزش نظری دین، یعنی همون حقیقت بودن و واقعی بودن. علم کلام عقده‌دار این مطلب است. علم کلام به ارزش عملی کاری ندارد، خصوصا کلام قدیم فقط دنبال ارزش نظری، دنبال دلیل است بر این که راه‌ها و استدلال‌هایی که مثلا بر یگانگی خدا داریم، بر نبوت داریم، بر عدل داریم، بر امامت داریم، بر معاد داریم، ادله اینها رو ذکر میکنه که آقا اینها حقیقت هست. ولی ارزش عملی اینه که حالا اهم از این که حقیقت بودن رو ما به دست آوردیم یا به دست نیاوردیم، بریم دنبال این جهت که این فکر، این عقیده، این ایمان به انسان چه میدهد. این معنا یعنی در زندگی انسان چه اثری میگذارد. مطلب دوم اینجا این است، آیا باقی ماندن یک فکر و یک عقیده تابع ارزش نظری اوست یا تابع ارزش عملی او یا تابع هر دو؟ یک عقیده در میان بشر بخواد باقی بماند، آیا تابع اینه که هر دو ارزش رو داشته باشد یا نه یکی از این دو ارزش هم داشته باشه کافی است برای باقی ماندن، و یا نه هیچ کدام رم نداشته باشه میتونه باقی بمونه؟ باقی ماندن در مدار ارزش حقیقی و ارزش عملی هیچ کدام نیست. یعنی ممکن است یک فکر، یک عقیده حقیقت نباشد، به سود بشر هم نباشد، معذالک برای همیشه هم باقی بماند. این سوال جوابش را بذارید، من این که بعد تعریفی کنم جواب او را بدم تا بعد جوابی این را بدم. دیگر این که آیا می شود میان اینها تفکیک کرد؟ یعنی می شود یک عقیده و ایمانی حقیقت باشد ولی به زیان بشرد، عقیده و ایمان دیگری پوچ باشد ولی به سود بشرد؟ میشه چنین چیزی؟ نه. خیلی اجمال میگم که به بحثای خودم برسم، نظر قرآن این است حقیقت بودن یا ارزش نظری با خیر بودن یعنی ارزش عملی مساوی است. اون چیزی حقیقت است، هر چه حقیقت باشد، هر عقیده و ایمانی که بر حقیقت استوار باشد، این به زیان بشر نیست. چنین نیست که یک عقیده و ایمان درست حقیقت واقعیت هم اینجوره، ولی بهتر اینه که آدم به این اعتقاد نداشته باشه، به خلافش که پوچ اعتقاد داشته باشه، خیر بشر در خلاف او است. این نیست. عکس قضیه، یه عقیده، یه ایمانی بی‌پایه است، پوچ است، ولی در این که پوچ است برای بشر خوبه به این اعتقاد داشته باشه، این اعتقاد به سود بشره، نه اینجور نیست.
ممکنه یه حقیقت، یک کوچی، یه حرف باطلی
برای، نه برای بشر، به سود یه افرادی در یه مدت موقتی باشن، اما یه همین سقاران اسمش باطل میگذاره، میگه به سود انسان نیست، دوام هم پیدا نمی کن.
وقتی که فهمیدیم حق یعنی حقیقت
واقعی بودن
با خیر یعنی مفید بودن
مساوی، جواب سوال دوم هم روشنه. کسی نمیتونه بگه آقا آیا میتونه یه چیزی واقعی باشه؟ اگر چیزی واقعی بود ولی زیانمند چطور؟ چیزی سودمند بود و غیر واقعی چطور؟ نه، ما دو شرط بیشتر نداریم.
یا یک عقیده و ایمان حقیقت است و خیر هم هست،
یا پوچ است و برای بشریت زیانمند است. پس سوال به این صورت باید طرح بشه،
آیا پوچ و زیانمند با حقیقت و خیر
از نظر شانس باقی موندن یه دور شانس دارن، یا در جهان همین جوری که در یک اندام عضو زائدی اگر به عللی پیدا بشود بعد دستگاه منظم خلقت تدریجا عضو زائد را حذف می کند، در عقاید و ایمان هم اینجوره، ممکن است صدها هزارها عقاید پوچ و باطل در میان بشر پیدا بشه و یه مدت موقت هم باقی باشد، ولی دستگاه خلقت تدریجا او را حذف میکنه، از بین میبره. این همون جنگ حق و باطل است که قرآن میگه که باطل یه جولان دارد ولی بعد از موقتی باطل از بین میرود. حق یعنی حقیقت،
به دلیل این که حقیقت مساوی با سودمندی،
یعنی با خیر، سود به معنی اهم، نه سود یعنی سود مادی، یعنی با خیر، برای همیشه باقی است. آیه ای که خوندم مصادیش این است: اما زبط و فیده و جفا است و اما ماین تا اون نار فیم کسف العرق. این آیه از معجزات بیان قرآن است، یعنی از نظر محتوا اون چنان در اوجی عالی هست این آیه که امکان ندارد یک بشر با فکر خودش، اون هم یک بشر درس نخونده، بتونه اینجوری حرف بزند. مثال برای حق و باطل ذکر می کند، از آب باران مثال می آورد که می ریزد به کوه ها و دره ها و بعد سیل تشکیل می شود، سیل جریان پیدا می کند، جریان سیل کف به وجود می آورد، بعد کف روی سیل می گیرد، روی سیل رو می پوشاند و یه آدم ظاهربین آب را که حقیقت هست مغلوب کف که پوک و پوچ و باطل هست می پندارد.
ولی قرآن می گوید نه، کف می رود، آب می ماند. چرا؟
یه آب مثلش مثل حق هست و کف مثلش مثل باطل.
حق به این دلیل باقی می ماند که نافع هست،
یعنی قرآن اینجا حق را مساوی با نافع دانسته، تفکیک نکرده. اینجا این مطلبی بود که مقدمتان خواستم اون شرح عرض بکنم.
در مسئله بحران های معنوی عصر حاضر،
مسئله ایست که اگر لازم باشه بحث بشه، شاید در جلسه دیگری و جلسات دیگری که البته تا 20 روز دیگر من تصمیم ندارم جای خودم صحبت رو کنم، با اینکه خیلی از دوستان اصرار داشتن در این جا یا جای دیگر، یعنی به علت تراکم کارهای خودم این امکان اصلا برام نیست. بعد از 20 روز دیگر شاید موضوعی رو انتخاب بکنیم که عملا ادامه همین بحث باشد، حالا تا خدا چه بخواد، اگر زنده موندیم و خدای متعال توفیق عنایت کرد.
ولی امشب به طور فشرده عرض میکنم، امروز باریک بینان جهان به این نقطه توجه دارند که بزرگترین بحرانی که الان بر جامعه بشریت خصوصا بر جامعه های به اصطلاح پیش رفته و صنعتی حکومت می کند، بحران معنوی، یعنی مثلا نه بحران سیاسی نه بحران اقتصادی. در جهان خب یک قانونهای بحران سیاسی وجود داره، فرض کنید مثلا جریان اعراب اسرائیل یا مردهای چین شوروی و امثال اینها که زیاد هست. بحرانهای اقتصادی وجود دارد، فرض کنید مثل مسئله تورم جهانی و اینجور مسائل. این بحرانها الان مسائل حل ناشدنی تلقی نمی شود. حتی اون خطرهای جنگ جهانی در 50 سال پیش و 30 سال پیش و 40 سال پیش تا 10 سال پیش هم خطرها، خطر جنگ جهانی بیشتر بود از حالا. بحرانهای حتی اون خطرهای جنگ جهانی که 50 سال پیش و 30 سال پیش و 40 سال پیش تا 10 سال پیش هم خطر آخر جنگ جهانی بیشتر بود از حالا. بحرانهای حل ناشدنی که هنوز راه حلی براش پیدا نرفت، بحرانهای معنوی، یعنی نه مربوط به اقتصاد، نه مربوط به سیاست، نه مربوط به فرخون ساعت، مربوط به اینها نیست، مربوط به جنبه های معنوی بشر است. چیست اینها؟ اینها را حالا یکی یکی برای شما عرض می کنم. بعضی از این بحران هایی که امروز حکومت می کند، خود بحران ماهیت معنوی ندارد، ولی ریشه‌اش امر معنوی. یکی از مسائل مهم جهان امروز افزایش روز افزون خودکشی ها، تحقیقات چی نشان میدهد ریشه های خودکشی ها در کجاست؟ آیا مثلا در فقرها، اون این که خود فقرهای امروز هم ریشه معنوی دارد در ریشه اقتصادی؟ آیا خودکشی ها در کجا رشد می کند؟ در خانواده های فقیر، در خانواده های محروم. اگر اینجور می بود مسئله شکل دیگری داشت. یا نه در جای رشد می کند که از جنبه های مادی خلعی وجود ندارد یا کمتر وجود دارد، از جنبه های معنوی، یعنی احساس بیهودگی در زندگی، به قول خودشون رهایی در پوچی. و اینکه برای چی من زنده هستم، برای چی آمدم به این دنیا، فایده چیه، فایده این زندگی چیه. یک نوع حالت زودرنجی و عدم قدرت مقاومت در مقابل مشکلات زندگی، یعنی مشکلات خیلی ساده‌ای، مشکلات بسیار بسیار ساده‌ای که در دنیای قدیم اصلا اینا مشکل شمرده نمی‌شد و خواب یه ساعتی نفرم نمی‌گرفت در شبان روز، امروز برای بشر امروز منتهی میشه به اونجا که دیگر راهی برای زندگی نیست، باید خودمون از زندگی خلاص. در این زمین آمارها، من خودم از این روزنامه های خودمون که احیانا منعکس میکنن آمارها را بریدم و در بعضی از کتاب ها مثل مسئله حجاب، کتاب های دیگر اینها را، بعضی از اینها را میرستم بشون میده. مخصوصا کشورهایی که بیشتر از نظر صنعتی پیش رفته اند و در رفاه بیشتر مادی هستند، در میان اونها خودکشی بیشتر است. تحلیل ها رسنده که جز خلع معنوی و عدم اشباع شدن روحی مسئله دیگه. این مسئله که امروز زیاد مطرح است، مسئله خالی موندن ساعات فراغت
یه مسئله شده در دنیا، در البته در نمیست کشورهای ما،
در کشورهای خیلی پیش رفته، در اثر پیش رفته تکنیک و پیش رفته ماشین،
ساعات کار برای کارگر تقلیل پیدا کرده و قهرن مرد هم نسبتاً بالا رفتن.
از این جهت بسیار جای خوشبختی است
که مرد کارگر برود بالا، ساعات کارش و ساعات جنکندنش کمتر بشود، ولی در مقابل برش ساعات فراغت به وجود آمده. ساعت فراغت با چی کار بکنه؟
این یک مشکلی در دنیای امروز که در ساعات فراغت را با چه وسیله می شود پر کرد؟ وسائلی که به وجود آوردن جز وسائل خود فراموشی چیز دیگری نیست که تا بشر به خودش میاد باز احساس کوچی می کنه.
مثل سینما ها، تئاتر ها، وسائل شهوترانی ها و امثالی.
مسئله احتیاط روز افزون بیماری های روانی و اختلالات عصبی،
بیماری هایی که حتی اسمشو گذاشتن بیماری های تمدن. یعنی آمار چی نشون میده؟ آیا بیمار روانی در گذشته بیشتر بوده یا حالا؟ ممکنه دیگه ما در گذشته آمار نداشتیم، ولی کشورهای پیش رفته اینها از 100 سال 150 سال پیش، از 200 سال پیش آمارهایی دارن. آمارها در اونجا به خصوص نشان میدهد که
هرچه پیش رفت مادی و رفاه مادی بشر بیشتر میشود،
در بیماریهای عصبی و اختلالات روانی، بیماری های عصبی اهمه، بعضی از بیماری های عصبی به اختلال روانی هم منجر می شود و بیماری جسمی فقط منجر می شود، مثل اغلب زخم روده ها، زخم معده ها که میگن در اثر ناراحتی های عصبی بیشتر به وجود میاد، به اسم اینا گذاشتن بیماری های تمدن. اشتباه نکنه، نمی خواهم از اینجا نتیجه بگیرم
پس باید رفا را کم کرد. نه، کم شدن رفا کم بشود یا بالا برود اثری ندارد، ندارد، منشأش نبود چیز دیگه است.
یه وقت کسی اینجور را چیزه گیر ندارم وسط هر دنم
که من میخوام بگم علتش اینه که مردم در رفاه بودن بیماری روانی پیدا کرده، پس مردم در فقر برن بهتر بشه. نه خیر، میخوام بگم با این که مردم در رفاه هستند
و نمیباید این بیماری ها و ناراحتی های عصبی پیدا بشه،
باز هم هست و بیشتر از گذشته است. و با این که در گذشته مردم بیشتر دچار محرومیت های اقتصادی بودند، مسئله طغیان جوانان، اتیان جوانان
هنوز خوشبختانه در میان ما پیدا کم پیدا شده، نه این که پیدا نشده. اون مقداری هم که پیدا شده تقلید میمونوار از دیگران، واقعا جوانان ما تایان ندارن، ولی وقتی میشنن اونا این چنین کردن، اینا هم این چنین کردن، سرگلی این چنین کردن، ما هم چنین میکنیم.